این عصر زیبای آذر ماه در اولین روز و اولین جمعه این ماه در کنار شما هستیم و میمانیم. خوشحال میشیم کلی پیامک رسیده، دستتون درد نکنه. خدا قوت به همه اونهایی که همین الان به جمع ما پیوستن و شمایی که از صبح یعنی شش بامداد تا این لحظه همراهی کردید، ممنونیم. سانزدس حالا یاد ایام 80 دقیقه تقدیم شما برنامه دیگر.
تحصیلاتم، دیپلم مجری، لیسانس مدیریت بازرگانی.
امروزی که بلافاصله خبر استعفای دکتر مصدق در سر اختلاف با شاه،
جمله جالبی که یادم هست حتی از دولب مرحومه
در پرونده شهید امانی و شهید بخارایی و شهید عراقی‌ها این عنوان رو
سابقه من هم در دوران جنگ هم در مورد در زمان
یاد ایام برنامه از رادیو اقتصاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و عصر بخیر دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو اقتصاد. با یکی دیگر از مجموع برنامه های یاد ایام در خدمت شما خوبان هستیم. از شما دعوت میکنم که با ما همراه باشید.
ضمیری امیدوار به فضل خدا از خدمت خواهران و برادران مرخص.
تو همون جلسه فرمودن که شما وقتی مثال خامنه‌ای رو دارید چرا تردید دارید، چرا مشکل دارید؟ خامنه‌ای ببینید رای آوردن یه مقداری هم بیشتر از دو سوم سقوط.
عزیزان شنونده، در این برنامه از یاد ایام جناب آقای محمد رضا یزدانی خرم مهمان ما هستند، از چهره هایی که در عرصه ورزش بیشتر نام ایشون رو شنیدید و تصویر ایشون رو دیدید، اگرچه در حوزه های دیگر اقتصادی هم اثرگذاری ها و فعالیت ها و مدیریت ایشون رو شاهد بودیم و چه بسا میتونیم بگیم که در حوزه اقتصاد ورزش هم جناب یزدانی خرم از مدیران شناخته شده و اثرگذار هستند که در یاد ایام در این برنامه و انشالله در برنامه های آینده هم خاطرات آقای یزدانی خرم رو مرور خواهیم کرد و هم موضوع اقتصاد ورزش رو قدری بیشتر برش متمرکز خواهیم بود و وضعیت امروز ورزش و اقتصاد ورزش رو هم از نگاهشون مورد بررسی قرار خواهیم داد.
ما پول داریم در خارج از کشور، در قضیه برجام بنابراین شد که این پولا برگرده، البته اکثرش بر نگشته، لیکن بالاخره بر خواهد گشت. وقتی که این پولای موجود ما در خارج، حالا هر چند 10 میلیاردی که هست، وقتی برگشت، اینها در مصارفی به کار نرود که این پول هدر بشود، صرف خریدهای بیمورد، صرف کارهای بیجا، صرف اسرافها. ما بالاخره تجارت خارجی داریم، واردات داریم، اجزای احتیاج داریم که از خارج وارد کنیم، مجبوریم اینها رو بخریم، اشکالی هم ندارد. لکن توجه کنیم که این خریدهای ما قدرت داخلی ما رو، قدرت تولید داخلی ما رو تضعیف نکنه. در همه معاملات خارجی که ما انجام میدیم انتقال فناوری رو شرط کنیم. تولید شده رو نقرن، تولید رو با فناوریش، فناوری رو داخل کشور کنن. نشان دادن جوانهای ما، دانشمندان ما که اینها میتوانند نوآوری کنند، میتوانند از اون سطحی که ما در فناوری داریم ما رو بالاتر ببرند.
آقای عزیزی خورم سلام بر شما.
من سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان رادیو اقتصاد.
خیلی متشکر که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید و عذرخواهیم که در منزل مزاحم جناب عالی و خانواده شدیم. خب به آقای یزدانی خودم قدری از خودتون بفرمایید، متولد چه سالی هستید، شرایط خانواده رو بفرمایید در سالهای کودکی و نوجوانی، بیام جلوتر انشالله.
خدمت شما عرض کنم که ما 1325 به دنیا آمدم در محله عرب ها در میدان توپخونه و اونجا جزء محله غنی تهران بود و یواش یواش بالاخره اهالیش از اونجا رفتن این ور اونور اطراف تهران. اونجا محله قدیمی بود و مردم قدیمی افکار فرهنگی خوبی داشتن، مدرسه هاش خوب بودن، دارالفنون اونجا بود، روبروی ما بود و بازارم نزدیک بود. محله بود که خب متدینیم اونجا زندگی میکردن. خب منزل آیت الله کاشانی در پشت این منطقه بود، آیت الله ثقفی اونجا زندگی میکردن که از مراجع بودن و علمای بزرگی بودن. خب منطقه منطقه مذهبی بود تقریبا
و مرکزی پایتخت
و مرکزی پایتخت خب به لاله‌زار رو نمیدونم اینها نزدیک بود، چون تهران 7-8 دروازه داره دیگه، دروازه هاش که محدود بود. به قول آقای رفیق دوست میگه هر کی بچه تهرونه چند تا سوال میکنه، یکیش این که دروازه های تهرونه بگو که اکثرا نمیدونن، مثلا جدیدی ها و حالا که دارن دروازه ها رو میسازن، بعضی جاها من دیدم
بازسازی میکنن، بله
اصلا نو میسازن دروازه ها رو، نمیدونم کجا این حرفا. خب اونجا محدود بود تهران.
چند تا دروازه بوده؟
من فکر میکنم 8 تا بود، فکر میکنم 8 تا بود. یا آثار دیگه هم بود که آقای رفیق دوست همیشه از اونا که ادعا میکنن ما بچه تهرونی سوال میکرد ازشون، اکثرا هم نمیدونستن.
شما میدونستین؟ ازتون پرسیدن؟
من تقریبا 80% چه میدونستم، ولی چون یه خود فکر میخواست و بنابراین محلهای خیلی خوبی بود و ما بعد چند سال که اونجا بودیم اومدیم سلسبیل اونجا زندگی میکردیم و دوران تحصیلم تو دبیرستان اونجا بودیم. بعد از دبیرستانم ما به جایی که برم دانشگاه رفتم کلاس حسابداری، چون میخواستیم دنبال شغل بریم. الان مثلا دانشجوها که الان فارغ التحصیل میشن شغل ندارن و بیکارن. اگه میگه چی کار بلدی، میگه هیچی، ولی خب لیسانس مثلا اقتصاد دارم. میگه خب کار کردی؟ میگه نه. خب این معمولا کار نمیدن مگر من کار جزئی بود. ما اون موقع تشخیص دادم که با راهنمایی که دیگران کردن بهترین شغل حسابداری بود. حسابداری الان هم بهترین شغله، یعنی هر کسی حسابدار باشه بیکار نمیمونه. بنابراین ما از یکی دو جایی شخصی بود به شرکت جیب معرفی شدم.
چند سالتون بود اون موقع؟
فکر میکنم 30 سالم بود. رفتیم شرکت جیب، اونجا همین ماشین های آریا شاهین و جیب و اینا بود که من تعمیرگاه مرکزیش کارم شروع کردم. قبلا هم تو جایی کار کرده بودم. اونجا یه محیط بسیار بزرگی بود. خب من حسابداریشو انجام میدادم، حسابداری آمار کوچیک.
وارد صنعت خودروش هستی سر؟
بله. و یواش به صلاح تقریبا نفر دوم سوم شدیم اونجا. اونجا یه دستگاه بزرگی بود که بعد آقای اخوان خیلی زحمت کشید کامنه رو راه انداخت. مثلا شاید اینو شما هم ندونید، اون موقع دانشجوها پول میدادن میرفتن آمریکا، گفتن یه نمایندگی بر ما بگیر تاجرای بزرگ، و یه دانشجوی رو فرستاده بودن امریکا. تماس گرفته بود، گفته بود که من هر کارخونه که رفتم دیدم نمایندگی رو ایرانی ها گرفتن و هیچ نمایندگی دیگه نداره. جعفر آقا بهش گفته بود این همه من خرجت کردم رفتی، اقلا یه نمایندگی بگیر. گفته والا یه ماشین هایی هست مثل قوطی کبریته بهش میگن جیپ، میخوای اینه؟ گفته خب همونه بگی بعدی ببینیم چیه، بالاخره یه کارش میکنیم. بعدم ایشون نمایندگی جیپ رو گرفت و جیپ هم تو ایران با توجه به جاده ما گرفت، گل کرد. بعد ارتش اومد گرفت و ارگان های دیگه گرفتن. بعد چند سال اون جیپ آهو اومد رو کار که هم به قول معروف تو بیابون تو خیابون ماشین بسیار پسندیده
آهو بیابون معروف شده بود.
بله اونو راه انداختن و تولیدشون هم خیلی خوب بود و خریدارم زیاد بود.
شما در این مجموعه حسابدار بودین؟
من کار تعمیرگاهی رو انجام میدادم، حسابداری هم داشتم. بعدم اونجا جیپ آهو گرفت و کاربارشون هم خیلی خوب شد. اونجا شاه به اینا پیشنهاد داد که با جنرال موتورز به صلاح همکاری کنید. اینا هم نمی کردن، ولی خب جنرال موتورز و شاه آورد 45% سهام اونجا رو دادن به امریکایی‌ها، 10% رو به بنیاد پهلوی دادن، 45% هم برای آقای اخوان موند که خیلی ناراحت بود و خیلی افسرده شده بود. اون هم آمریکایی اومدن برای اداره همون کارخونه جیپ که شد جنرال موتورز ایران، 7 آمریکایی اومدن که از مدیر عامل گرفته تا خزانه دار و مدیر فروش و مدیر تولید و اینا همه امریکایی. بعد خانوماشون آوردن، یه ماشین زیر پای خودشون بود و رانندهشون یه ماشین با راننده در اختیار خانوماشون بود و در روز 7 خونه اجاره کردن برای اونا و اونا اومدن و شروع کردن به کار کردن. ریخت و پاششون خیلی زیاد بود و آقای اخوان حرص جوش میخورد که خودش واقعا صرفه‌جویی میکرد و اینجور اینا اومدن تولید جیپ به اصطلاح بویوک و شولت و کادیلاک رو شروع کردن. و کادیلاک یه ماشین پیشرفته‌ای بود که تو دنیا فقط بعد از آمریکا ما بودیم تولید میکردیم، دردش هم یه مقدار کانادا، و ماشین بسیار پیشرفته بود و همه دستگاهش کامپیوتری بود که به هر حال اینها بودن تا انقلاب شد. یعنی 2-3 سال بعد از این که اینها اومدن تولیدشو کردن انقلاب شد و بعد از انقلاب، یعنی تو انقلاب اینا همه رفتن، کارخونه موند بدون مدیر و بدون تشکیلات.
آقای اخوان هم رفت؟
آقای اخوان بعدن رفت. بله ایشون رفت پاریس، اونا رفتن به هر حال چند تا مدیر اومدن از آلمان و از جایی از ایرانی ها که خارجن، نتونستن اداره کنن. چند وقتی کار کردن و انبارامون خالی شد، کارگرا شروع کردن به بیکاری و دوز بازی کردن و فوتبال سالونی بازی کردن و دیگه حقوق هم داشتمون میشد، وضع بسیار بدی بود. دولت هم خیلی فعالیت کرد که اینو در نگه داره. یه سری ماشین هم داشتیم که ناقص بود، تو زمین ها مونده بود، قطعاتی کم داشت، مثل الان که مثلا تو کارخونه ها میبینیم ماشین هست و اینا هم همینطور بود. بعد اون موقع یه بنزین رو گرون کردن و اونا ماشین های گنده همه موندن، کسی که ماشین نمیخرید.
مصرف بنزین اونا بالا بود.
آره یه ماشین های بزرگ الان هم همینطوره. بنابراین منتظر معجزه بودیم که بعدم امریکایی‌ها رفتن شکایت کردن به دادگاه‌های لاهه، 70 میلیون دلار بر علیه ایران کلیم کردن. یکی این که حدود 7400 دستگاه ماشین تولید کرده بودن، قطعاتشون اونجا گذاشته بودن و سهام کارخونه 45% رو هم 70 میلیون دلار ادعای خسارت کردن. که از ایران خب چند تا وکیل رفتن دفاع کردن، چون وکیل باید وارد باشه، فنی باشه، و میرفتن اونجا با آمریکایی‌ها یه جلسه میذاشتن تو لاهه، میامدن گفتن که مثلا افتاد به، تا اینکه خب خلاصه توی این شروع خلوقی پیشنهاد دادن ما رو، گفتن عضو هیئت مدیره گذاشتن و چند تا دیگه از رفقامون بودن و بعدم من شدم مدیر عامل. برخلاف این که مثلا انتظار نداشتم یک کارخونه 3200 سفری 60 مدیر فنی امریکا دیده و تکنولوژی بسیار بالا، بهتر کارخونه تولید اتومبیل در خاورمیانه بود و خیلی نظم و ترتیب و بازرسی داشت، من شدم مسئول.
اسم کارخونه همون مونده بود یا عوض شد؟
شد پارس خود رو.
پارس خود رو.
بعد بالاخره مسئله مذهب اومد جلو که باید این کارو بکنیم. آقای سمنانی خدا رحمتش کنه یه مهندسی بود که در رأس کار بود و ایشون بچهای متدین و مسلمون و حزب الله رو گیر می‌برد می‌ذاشت تو کارخونه‌های مختلف و مثلا ایران خودرو و پارس خودرو و سایپا و اینا همه رو مدیراشو ایشون میذاشت و خیلی هم زحمت کشید، ایران وانت و مثلا جاهای دیگه. در حال ما اونجا اومدیم دیدیم که خب کار که نیست، پولم که نیست، ولی خب امداد غیبی اونجا نجات داد ما رو. یعنی یکی از رفقای قدیمیمون شده بود مدیر عامل بانک ملی همون نزدیک اونجا، اومد ما رو ملاقات کرد و گفتش وام نمیخوای. گفتم چرا؟ وام که ما محدود شده بودیم، چون اون موقع 750 میلیون تومان آمریکایی‌ها بدهکار بودن، بانک ما رو حسابامون رو بستن، وام هم دیگه نمیدادن. کارخونه وقتی پول نداشته باشه نمیتونه حرکت کنه. بالاخره این بنده خدا اومد گفت من چقدر میخوایی؟ گفتم ماهی 20 میلیون تومان حقوق کارگرام بود، 10 برج 200 میلیون درخواست کردیم، فوری داد، برخلاف نظر امور مالیمون که میگفتن امکان نداره بده ایشون. حدود 3000 تام جیپ توسن تولید کرده بود کارخونه که از هندوستان قطعات شو آورده بود، ماشینا نامرغوب بود، ارتش هم نمی برد و یه ایرادایی داشت ماشینا که من اون ایراد ماشینا رو دادم گرفتن و ارتش هم اومد برد کارخونه، تقریبا تکونی خورد. سازندگی رو شروع کردیم، کارخونه رو راه انداختیم، رفتیم با آمریکایی‌ها در لاهه چند جلسه گذاشتیم، مدارکی که بردیم اونا براشون قابل قبول بود و دادگاه آمریکاییه. بریم سازش کنیم، که بعد سازش کردیم. ما 19.5 میلیون دلار دادیم از پول دولت که 7200 ماشین به اضافه 45% سهام کارخونه رو گرفتیم. یه موفقیت بزرگی بود که امریکایی‌ها به سر با ما کنار اومدن، چون همکار بودیم بدون وکیل. گفتن وکیلا برن کنار خودمون صحبت کنیم، و خود صحبت کردیم مستدل. یه انسارم تو بندر سن جونز در کانادا بود کنار دریا، که من خودم رفتم اونجا دیدم بعضی از جبه ها رو واکنیم، دیدیم نوی نو هیچ خرابی نداره، که بار کردیم دوتا کشتی جنس ها رو آوردیم ایران و کارخونه را افتاد و دیگه کارگر خوشحال، کارمند خوشحال، و ماشین ها رو شروع کردیم. مثلا کارخونه جیپ اونجا اومدن با ما ملاقات کردن، 4000 خورده جیپ ما طلب داشتیم که اونا فروخته بودن، مثل جنرال موتورز نبود نگه داشته باشن. جیپ جدید آوردیم و تو ایران استقبال بسیار خوبی شد، چون جیپ آهو رو ما باقشو مثلا شاسیشو تمام متعلقاتشو ما تو ایران می ساختیم، فقط موتور گیری بوکس و دیفرنسیال از امریکا می آمد، که اونم ایدم تبریز اعلام آمادگی کرد که موتورشو بسازه. ما دیگه ترکیه هم یه قراردادی بستیم، ترک هم گفتم ما سالی 10,000 تا از این جیپ آهو میخواییم، دیفرنسیال و گیربوکسش اونا بسازن، موتورشو و متعلقاتشو ما بسازیم، که بعدن باز سیاسیون دخالت کردن نرشتن این پروژه پیاده بشه، گفتن این پروژه امریکاییه و بدون منطق جلوشو گرفتن. بعد خدمت شما عرض کنم یکی از اختلافاتی که ما داشتیم تو صنعت دخالت دولت بود، که افرادی رو میفرستادن تو کارخونه ها، اینا وقتی می اومدن ادعا داشتن که بیان پست بگیرن، شغل بگیرن، در تیک کار حرفه‌ای بود، کار
تخصصی بود،
هر کسی نمیتونست. ولی شما فوق لیسانس و دکترا هم داشته باشی، مکانیک هم خونده باشی، اما تجربه کاری که نداشته باشی تو محیط کاری یه مقدار سخته. مگر اینکه ما به جوانگرایی اعتقاد داریم در کنار بزرگا. میگه بی پیر مرو در خرابات، هر چند سکندر زمانی. این از اول نوجوانی ما تو کلمه بود که جوانا رو بیاریم آموزش بدیم، و خوشبختانه اونجا کارخونه پا افتاد، سودم کرد و خیلی راحت بود. منتها یکی دوتا از اعضای هیئت مدیره ما اصرار داشتن که ما بریم، میگفتن اینا با ما سیاسی برخورد میکنن، میگفت نه همچیزی نیست و خلاصه بالاخره جدا شدیم، چون دخانیات تقریبا 45 روز اعتصاب کرده بود و یکی از آقایون که اومد اونجا آقای صامت مدیر عامل شد، ولی فرستادن دنبال ما آقای شافعی هم وزیر بود، اصرار داشتن من برم، چون تو محیط کارگری کار کرده بودم، بریم دخانیات اداره.
تا کی پارس خود رو بودین؟ چه سالی؟
من فکر میکنم تا از 53 که شروع کردیم 10 سال بعدش
تو 63
64 بود که دخانیات رفتیم. دخانیات یه جای بزرگی که 12,000 پرسنل داره و سراسر کشور رو اداره میکردن کارگر و کارمنداش، و مهم اون موقع بود که بودجه زیادی رو به خزانه واریز میکردن، خزانه معتاد شده بود برای این پول دخانیات و یه نوع خدمت میدونستن اون موقع. ما برخلاف اینکه خودمون ناراحت بودیم که بیایم زحمت بکشیم از صبح تا شب سینه مردم رو خراب کنیم، محصولی بدیم بیرون که
زر باشه برای سلامتی،
و همه مرتب من به همکارمون میگفتن بریم خدمت امام بگیم آقا اگه شما حلال میدونیم ما اینجا کار کنیم، مثلا تحت فشار بود که آقا رو سیگار بنویسید، این سیگار مضر، این معایب داره، جوریه این جوریه، این کار بکنید مردم نمیکشن. در حالی که نه، همچیزی نبود. یعنی با مردم جوری نمیشه که شما برای مردم تصمیم بگیری. مردم خودشون برای خودشون تصمیم میگیرن. اگه خودشون بگیرن زودتر آدم پیش میره. و انواع سیگاری که تولید میکردن در دخانیات کم و زیاد بود و خب یه سری کارهایی داشتن که ما رو تجربه کاریمون اداره کردیم. یه رفاه خیلی خوبی تو کارگر به وجود اومد. ما وزرای زیادی رو، آقای سرحدی زاده بود اومدن، حسین کمالی بود، اینا وزیر بودن، وزیر کار بودن، اومدن واقعا دیدن چه محیط خوبی تو کارگرا بود. هم از نظر مذهبی برنامه‌های مذهبی اجرا میشه، بهترین وعاظ و علما رو ما دعوت میکردیم، میامدن مراسم مختلفی بود. خود دخانیات ها مذهبی بودن، 90%شون هم بچه تهران بودن. یه بافت بسیار جالب و یه فرهنگ بسیار خوبی داشتن که ما خودمون عبرت گرفتیم از اینا. یعنی اگه یه کسی سرش درد میگرفت شب در خونش بودن، ببرن دکتر، ببرن معالجه. یا اگه کسی از اون فوت میکرد واقعا رسیدگی میکردن، واقعا میرفتن. یعنی یه فرهنگ اصیله که الان مثلا ما باید داشته باشیم، اون موقع نداشتن و این همبستگی می آورد. تولیدشون هم خیلی خوب بود و کارشون هم خوب بود. دیگه نداشتن به آقای من حدود 8 سال دخانیات بودم. یه آقای اونجا کارهای حالا ورزشی رو بعدن توضیح میدم. آقای رفیق دوست فرستاد دنبال ما، رفت بنیاد و ایشون فرستاد من که بریم اونجا. من یه خود صفر بازم گفتم میخوام این دیگه برای خودم کار کنم، برم بخش خصوصی. گفتش که نه خیلی نمیتونی بری، باید بیا اینجا با هم. اینجا آقا من فرستاده اینجا و بنیادم خیلی بزرگ بود و وسیع بود، کار زیادی داشت، شما باید بیا اینجا. ما خب چند تا شرکت به من دادن که بنز و BMW و تویوتا و فولکس و کاترپیلار و نمیدونم اینها توش بهتریناش بود. همه هم ورشکست، حقوق نداشتن بدن، کارگرها ناراضی بودن، نمایندگیشون از بین رفته بود. دیگه اونجا یه یا علی گفتیم و کار رو شروع کردیم و بنز و با آلمانیا جلساتی گذاشتیم تو خیابون ولیعصر، نمایشگاهشون رو درجه یک درست کردیم، به اینور تو میدون هفته تیر درست کردیم که دوتا رقیب بودن با هم. تویوتا رو دیگه تو خیابون تهران پارس و خیابون بهار را انداختیم. کاترپیلار هم که جای دیگه بود و فولکس هم همینطور تو خیابون پپسیکولا اونجا را انداختیم. و این چند سال یه پولی از بانکو گرفتیم و ماشینا رو وارد کردیم، یعنی قیافه تهران رو از پیکان جدا کردیم و ماشینا وارد شد، ماشینای خوب و شیک، مردم هم خیلی راضی بودن، نمایندگی احیا شد و گارانتی دادن. منتها مشکل ما همینه که اجازه دادن آقا شما مثلا این نمایندگی رو احیا کنید. خب ما احیا کردیم، ماشینش می آمد، گارانتی هم داشت، مردم هم راضی بودن. یه دفعه گفتن ورود اتومبیل ممنوع. خب این نمایندگی که ما گرفتیم، تعهدی که ما دادیم، قراردادی که بستیم، یا مثلا یه مقدار ماشین رو کامیون بود داشت می آمد ایران، یه دفعه مثلا شما بگید ماشین ورودش ممنوع، 500 تا 400 ماشین تو راه بود، اومدن پشت